با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام عالم حنان، مهربان منان، خداوند مهر و دوستی، تولای رحمان. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، همراهان ارجمند و اصحاب علم صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. افتخار داریم با همکاران عزیزم در این شبکه رادیویی مهمان شما عزیزان هستیم با موضوع روش‌های علمی ترک اعتیاد در برابر روش‌های تجاری تبلیغات. ضمن عرض سلام و خوشامدگویی خدمت کارشناسان محترم و اساتید حاضر در استودیو، سرکار خانم دکتر افسانه بشرخواه متخصص پزشکی ورزشی و جناب آقای دکتر ایمان نظری روانشناس بالینی و رواندرمانگر، قبول زحمت فرمودن و دعوت ما رو پذیرفتن، بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر ایمان نظری، شروع میکنیم صحبت رو با ایشون در خصوص تعریف اعتیاد و مراحل اعتیاد برای شروع گفتمانمون. مطالبتون رو ارائه بفرمایید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب‌عالی آقای دکتر جبلی عزیز و شنوندگان عزیز و محترم این برنامه و گفتگوی علمی، و همچنین عرض سلام دارم خدمت همکار عزیز و محترمم سرکار خانم دکتر بشرخواه. ببینید، این که اعتیاد چیه و در واقع چه تعریفی از اعتیاد میشه، شاید بهترین تعریفی که ما میتونیم از اعتیاد داشته باشیم تعریفی که توی منابع و رفرنس های علمی و روانشناسی و روانپزشکی وجود داره و این که اعتیاد یک بیماری مزمن و پیشرونده هست که من به زبان خیلی ساده بخوام تعریفی از اون داشته باشم، دارای یک سری علائم و نشانه هاست. فردی که مصرف کننده مواد دچار وضعیتی میشه به نام وابستگی که این وابستگی هم جنبه های روانشناختی داره و هم جنبه های در واقع جسمی و پزشکی. اعتیاد یک بخشی داره و در واقع یک جنبه دیگری داره به نام تلورانس یا افزایش میزان مصرف. این که افراد وقتی اقدام به مصرف مواد میکنن، حالا این ماده ممکنه یک ماده مخدر، یک قرص روانگردان و یا هر ماده دیگه ای باشه، در طول مصرفشون و در طول زمان میزان مصرفشون افزایش پیدا میکنه و اون میزان اولیه‌ای که در واقع فرد با اون به نشگی میرسید، به اون در واقع میزانی از عملکرد میرسید و احساس لذت درش ایجاد میشد، دیگه در اواسط و یا امتداد مصرفش اون میزان مصرف براش جوابگو نیست. و یک نشانه بارز دیگه‌ای که در واقع به لحاظ جنبه های روانشناختی و پزشکی برای اعتیاد قائل هستیم اینه که فرد وقتی که مصرف نمی کنه دچار یک وضعیتی میشه به نام ویدراوال یا خماری، و این که این خماری باز جنبه های روانشناختی و جسمی زیادی داره و ممکنه اون ترس از خماری و اون جنبه های جسمی که برای فرد به وجود میاد باعث بشه که برای رهایی از این وضعیت مصرف بکنه. اعتیاد یعنی دغدغه و در واقع دغدغه مند شدن برای مصرف مواد. و توی تعاریفی که از اعتیاد میشه این موارد و این جنبه ها لحاظ شده و در نظر گرفته شده.
متشکرم جناب آقای دکتر ایمان نظری. خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر افسانه بشرخواه متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر خدمتتون هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر جبلی و شنوندگان محترم و همچنین همکار محترمم آقای دکتر نظری. میشه گفتش که خب اعتیاد یکی از چالش های خیلی بزرگ همه جوامع بشریه. با اینکه در واقع پیشگیری همیشه میگن که بهتر از درمانه، ولی واقعیت اینه که علارغم تمام اقدامات پیشگیرانه تو همه کشورها تعداد بسیار زیادی در واقع افراد وابسته به مواد هستن که خواهان نیازمند خدمات درمانی هستن. تو در کنار روش‌های رایج درمانی، عوامل کمکی متعددی مثل ورزش درمانی، موسیقی، تئاتر، کار درمانی و روش‌های مشابهی وجود داره که میشه در واقع از اونا به عنوان عوامل حمایت کننده نام برد. خب ورزش و کلن فعالیت‌های بدنی که در واقع به شکل مناسب انجام بشه میتونه تو پیشگیری و درمان در واقع خیلی از بیماری‌های جسمی، روانی، اجتماعی از جمله اعتیاد در واقع نقش تعیین کننده ای داشته باشه. لذا استفاده صحیح از اون، تاکید میکنم استفاده صحیح از اون، میتونه در کنار اغلب روش‌های درمانی مفید و مؤثر واقع بشه.
بله.
خب حالا یه تعریف کلی اگه بخوام بکنم از ورزش و حالا فواید اون، ورزش در واقع تو بیشتر از 20 تا بیماری مزمن مثل بیماری های عروقی کرونر قلب، سرطان، سکته های مغزی، دیابت نوع 2، چاقی، افسردگی در واقع میتونه جلوگیری کننده باشه. حتی مقدار کمی از ورزش هم میتونه مزایای سلامتی قابل توجه ایجاد بکنه.
بله.
مخصوصا برای کسایی که هیچ گونه فعالیت فیزیکی ندارن. برای انجام ورزش هیچ محدودیت سنی وجود نداره و تو هر سنی با هر شرایطی میتونن در واقع از فواید ورزش بهره مند بشن. تعریفی که ACSM American College of Sport Medicine در واقع از ورزش ارائه داده به این شکله که ورزش به فعالیت فیزیکی به صورت حرکات تکرار شونده دارای ساختار که با برنامه ریزی صورت میگیره در واقع اطلاق میشه.
این به معنای عام علوم ورزشی هست؟
بله، در واقع این که هر فردی با در واقع مثلا افراد میان میگن که ما در واقع خیلی افراد در واقع پرفعالیتی هستیم.
بله.
در منزل کار زیاد میکنم، به این ورزش نمیگن.
متوجه هستم.
در واقع ورزش باید در واقع حرکات تکرار شونده با برنامه ریزی
اون استانداردها و پارامترهای خودش رعایت بشه. خانم دکتر، من از جناب عالی اجازه میخوام، چون آقای دکتر فرید براتی کارشناس محترم درمان اعتیاد روی خط هستن، با ایشون مرتبط بشیم.
بله، خواهش
بعد
میکنم.
خدمت جناب عالی هستیم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همچنین مهمانان محترمتون و تمامی عزیزان شنونده در خدمت شما هستم.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر فرید براتی کارشناس محترم درمان اعتیاد. آقای دکتر، همونطور که استحضار دارید، موضوع برنامه ما در خصوص روش‌های علمی ترک اعتیاد در برابر روش‌های تجاری تبلیغاتی هست. با توجه به اینکه حوزه فعالیتی و تخصص جناب عالی در زمینه و بستر اعتیاد هست، در این خصوص مشتاق هستیم که راهکارها و نظرات جناب عالی رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، درمان اعتیاد را اگر ما تقسیم بکنیم به چند مرحله، شاید بهتر من بتونم توضیح بدم در مورد اینکه در هر مرحله از مراحل درمان چه روش هایی میتونه مناسب تر باشه. مراحل اولیه عبارت است از سمزدایی، یعنی اون مرحله ای که به هر حال بدن باید تأثیرات مواد در واقع روانگردان ازش خارج بشه. در این زمینه خب درمان‌های زیستی و درمان‌های غیر زیستی داریم. درمان‌های زیستی عمدترینشون استفاده از داروها است، داروهای مورد تایید که در تحقیقات و در واقع در مطالعات مورد تایید قرار گرفته از سر بخششون، و بعد هم نهادهای بین المللی و نهادهای متخصص و تخصصی اونها را تایید کرده، یعنی اثر بخششون را، که خب انواع این داروها امروز خوشبختانه در کشور ما توسط متخصصین و در مراکز درمان اعتیاد داره استفاده میشه. بعد از درمان‌های به اصطلاح فیزیکی، درمان‌های دیگری هم هست که میتونه تأثیراتی روی مغز داشته باشه.
بله.
مثل حالا انواع درمان روی امواج مغزی اثر میذاره، که البته اینها هنوز به طور 100% مورد تایید قرار نگرفته، اما تحقیقات روی اینها داره انجام میگیره. مثلا نورو در واقع فیدبک یا بایو فیدبک، که اینها روش‌هایی هستش که فیزیکی هست یعنی زیستی هست، اما تایید 100% هنوز از نهادهای متخصص در موردش انجام نگرفته و حالا در کشور ما هم استفاده میشه، اما باید با احتیاط در مورد اینها صحبت کرد. اما اصلی ترین بخش درمانهای اعتیاد درمانهای غیر دارویی هست، به خصوص برای مراحل بعد از سمزدائی، یعنی مراحل بازتوانی و مراحل بهبودی، که عمده اینها درمانهای روانشناختی هست. انواع و اقسام درمانهای روانشناختی ما داریم که در حالا مشاوره و روان درمانی های افراد در واقع مورد استفاده قرار میگیره، که از جمله اونها درمانهای رفتاری شناختی، درمانهای روانکاوی و درمانهای وجودی. بعد از این درمانهای روانشناختی که در مراحل بعدی استفاده مورد استفاده قرار میگیره، ما درمانهای سایکوسوشیال ریهابیلیتیشن داریم، یعنی درمانهای توانبخشی روانی اجتماعی، که انواع کاردرمانی های روان هست که در اینجا مثلا بحث اشتغال، بحث استفاده از تکنیک های شغل، افزایش در حقیقت تب مهارت های شغلی، مهارت های اجتماعی مورد توجه قرار میگیره، مهارت آموزی های شغلی اجتماعی مورد تاکید قرار میگیره، مقابله با وسوسه به خصوص در این مرحله، یعنی مرحله بازتوانی خیلی مهم هست که اصلی ترین اونها، و مقابله و در حقیقت مقاومت در مقابل وسوسه مصرف مواد و در واقع پیشگیری از عود هست، که باز در اینجا هم روش‌های روانشناختی بسیار مورد تاکید است. و به ویژه در این مرحله بازتوانی و بهبود، مداخلات مددکاری اجتماعی هم باید حتما باشه، یعنی اون جنبه‌های مربوط به محیط اجتماعی، محیط شغلی، اگر تعارضی، مشکلی در محیط شغلی با کارفرماش، با مسئولش داشته، اونها رو باید مددکار اجتماعی حل بکنه. مسائلی که مرتبط با خانواده‌اش هست، مددکار باید ورود بکنه، و مداخلات مددکاری هم به هر حال یک بحثی است. در همین زمینه، حالا اینکه چه کسانی میتونن این مداخلات رو داشته باشن، یه مسئله مهم استفاده از گروه‌های همتا هست. گروه‌های همتا گروه‌های بهبودیافته‌ای هستند که اینها خودشون بعداً اومدن به عنوان کمک در واقع درمانگر یا کوتراپیست کار میکنن. مثل مثلا حالا گروه‌های 12 گامی یا 12 قدمی، یا آنچه که در کشور ما به عنوان NA مطرح هست، یعنی معتادان در واقع گمنام، یا معتادانی که به هر حال با استفاده از اصل ناشناختگی کار میکنن. و خیلی ها معتقدن که این گروه ها هم تأثیر و اثر بخشیشون میتونه اگر کمتر از در اگر بیشتر از دارو درمانی و غیره نباشه، یا اون درمان های شناختی یا روان شناختی، میتونه به اندازه اونا حتما باشه. اینها مجموعه درمان هایی هست که استفاده میشه. حالا سوال شما که کدام یک از، یعنی از چه طریقی ما بتوانیم این را بشناسیم؟ خب اولین گام این هستش که افراد در درجه اول به مراکزی مراجعه بکنن که این مراکز دارای مجوز هست. در کشور ما مجوزهای درمان اعتیاد را عمدتا دو دستگاه میدن، یکی دانشگاه های علوم پزشکی، یعنی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، و یکی هم سازمان بهزیستی کشور و ادارات کل بهزیستی استان ها. بنابراین کسی که مجوز از این دوتا دستگاه را داره، چون بر اساس پروتکل ها و دستورالعمل هایی که در این زمینه هست عمل میکنه، قاعدتا این درمان ها را به طور اصولی و به طور تخصصی مورد استفاده قرار میده. بنابراین اولین نکته این هستش که عزیزان اگر خواستن به مراکزی مراجعه بکنن، حتما حتما از مراکز مجوز این دو دستگاه را بخواهن، یعنی مجوز درمان از دانشگاه های علوم پزشکی یا مجوز از سازمان بهزیستی و ادارات کل بهزیستی استان ها. اساسا مراکز موظف هستن مجوزهاشون را در معرض دید بگذارن.
بله.
و بنابراین این نکته اول. نکته دوم، میتونن از خط ملی اعتیاد با شماره 09628 مراکز دارای مجوز را در هر شهری احسا بکنن. مثلا در تهران ممکنه در منطقه غرب تهران یا شرق تهران یا شمال یا جنوب تهران یه فردی میخواد مراجعه کنه برای درمان، میتونه تماس بگیره با این خط، رایگان هم هست، و اونها بهشون مراکزی را که در نزدیکترین محل مثلا خانوادهشون هست اعلام بکنن. بله. که مراجعه بکنن، و اونها هم برها چون مراکز دارای مجوز را دارن، مسئله براتون انشالله حل بشه. نکته آخری که میخوام عرض بکنم در این زمینه این هست، ببینید هر ادعایی واقعا به خصوص این روزها که حالا فضای مجازی هست، شبکه های ماهواره‌ای هست، انواع داروها، انواع چه میدونم قرص ها، انواع چیزهای مختلف را تبلیغ میکنن، روش های مختلف را، متاسفانه تحقیقاتی که در کشور ما انجام شده دیده شده بخش اعظم و اکثر قریب به اتفاق این داروهایی که از طریق به هر حال شبکه های ماهواره یا توی فضای مجازی داره تبلیغ میشود، اینها خودشون حاوی مواد روانگردان هست، حالا یا مخدر یا محرک، و بنابراین عزیزان باید توجه داشته باشن که فریب این نوع روش ها رو نخورن. و این که نمیدونم حالا درمان یک شبه، درمان از طریق نمیدونم تغییر خون در نمیدونم یک عمل جراحی یا غیره، و مراقب باشن که خلاصه این روش ها خیلی مورد تایید محافل علمی دنیا و از جمله محافل علمی کشور ما نیست.
بسیار سپاسگزارم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر براتی، کارشناس محترم درمان اعتیاد.
خواهش می‌کنم، زنده باشید.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان محترم، برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو ادامه میدیم با موضوع روش‌های علمی ترک اعتیاد. خانم دکتر، صحبت‌های شما با توجه به ارتباط تلفنی نیمه کارمون، خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب یه پروتکل کلی هست برای حالا همه افراد در نظر گرفته شده که میگه که حداقل میزانی که در واقع ورزش میتونه روی سلامتی مؤثر باشه برای همه بزرگسالان سالمه 18 حالا تا 65 سال باید 150 دقیقه در هفته به صورت هوازی، ورزش های هوازی باشه، که حالا اومده گفته که به شکل 5 جلسه 30 دقیقه ای، و که این بره پیشرفت کنه به سمت دواقع 5 جلسه 1 ساعته، که البته بگم با شدت متوسط انجام بشه. و برای ورزش های قدرتی توصیه کرده که حداقل 2 روز در هفته بر روی دواقع عضلات بزرگ دواقع انجام بشه، که گفتم که این یک گایدلاین کلی هست و حالا با توجه به شرایط زمینه ی افراد و بیماری های همراهشون تغییراتی درش ایجاد میشه.
الان این تایمایی که میفرمایید در خصوص درمان اعتیاد هست خانم دکتر یا نه کلی دارید میفرمایید؟
ببینید، با توجه به این که حالا خیلی به این شکل نیستش که مثلا تعیین بکنیم که برای فرد معتاد این حجم از ورزش انجام بشه، خیلی شرایط باید در نظر گرفته بشه. بله. حالا جلوتر اگه اجازه بدین میگم خدمتتون. خب آثار فیزیولوژیکی ورزش چیه؟ خب ورزش باعث میشه که افزایش قدرت عضلانی رو داشته باشیم، افزایش استقامت عضلانی رو داشته باشیم، افزایش انعطاف پذیری و توان قلبی تنفسی، و همینطور بهبود ترکیب بدنی و افزایش چگالی استخوانی. حالا همه مواردی که من میگم اگه دقت بفرمایید میبینیم که در واقع همه مواردیه که یک فرد معتاد حالا با توجه به سابقش به اعتیاد و اون طول مصرفش کاملا به این موارد نیاز داره. به هر حال فردی که مدت هاست در واقع درگیر اعتیاد هست احتمالا حجم زیادی از عضلاتش از دست داده، احتمالا به علت اون در واقع بی تحرکیش توان قلبی تنفسیش از دست داده، ترکیب بدنیش در واقع دستخوش تغییر شده، اون حجم عضلات و چربی هاش و همینطور روی استخوان هاش تاثیر داشته. آثار در واقع روانشناختی ورزش، خب ورزش باعث کاهش استراب و در واقع کنترل فوبیا میشه، باعث میشه که در واقع اون سطح افسردگی کم بشه، افزایش اعتماد به نفس میده، افزایش در واقع باعث افزایش بهداشت روانی میشه و توانایی بیشتر میده به فرد تو حل مسئله. بله. افزایش در واقع قدرت تصمیم گیری تو شرایط سخت هم ایجاد میکنه. آثار در واقع جامعه شناختی ورزش به چه شکله؟ باعث میشه که در واقع تقویت حس تعامل با دیگران، افزایش سطح جامعه پذیری و دوری از یأس و تنهایی رو در واقع باعث میشه، افزایش سطح قانون پذیری و دوری از انجام در واقع اعمال خلاف قانون رو باعث میشه، و افزایش قدرت قضاوت در مورد رویدادها و پذیرش واقعیت‌های شخصی و اجتماعی برای بهبود ناهنجاری رو باعث میشه.
خانم من عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. با توجه به اینکه یک فرد معتاد فرمودین فیزیک بدنش تحلیل میره،
بله،
عرضم به خدمتتون قوای جسمانیش ضعیف میشه، بله، و خیلی از پارامترهای فیزیکی فرد معتاد دوچار تنش میشه و این تنش رو ما بیاریم ارتقا بدیم تا نقطه اولش زمان بر هست. خب با توجه به اینکه فرد معتاد آسیب‌های فردی دیده، آسیب‌های روانی دیده، آسیب‌های اجتماعی دیده، آسیب‌های چند وجهی رو این فرد معتاد میزبان بوده، من سوالم اینه که ما به چه نحو بیایم فرمول بندی کنیم و استاندارد سازی کنیم فرد معتاد رو بیاریم میدان ورزش و به ایشون بگیم که اگر ورزش کنی این محاسن رو برای شما داره. این استاندارد سازی و مناسب سازی ورزش برای یک فرد معتاد برای درمان فرد معتاد به چه صورت باشه؟
اینکه حالا ورزش رو به چه شکلی برای اینها استاندارد سازی بکنیم، در واقع مطالعات زیادی در رابطه صورت گرفته. جنبندی که داشته این بوده که اول از این که تاکید بکنیم به اینها که ورزش رو در سطح متوسط انجام بدن. ورزش های شدید در واقع حتی باعث میشه که در واقع حالا با اثراتی که در واقع ورزش روی گیرنده های عصبی تو مغز ایجاد میکنه باعث میشه که حتی در واقع اختلال ایجاد بکنه تو روند درمانی اعتیاد،
یعنی نتیجه عکس بگیره.
بله بله، به خاطر اینکه در واقع اون انتقال دهنده های عصبی که توی مغز توسط ورزش ایجاد میشه شبیه در واقع شبیه تغییراتیه که مواد مخدر توی مغز ایجاد میکنه.
بله.
وقتی در یه سطح متوسطی انجام میشه در واقع کمک میکنه که اون فرد اون وابستگی به موادش رو با در واقع ورزش جبران میکنه، ولی وقتی بله. زیاد از حد انجام بشه باعث میشه که همه در واقع اون گیرنده های عصبی که تو مغز ترشح میشن حدشون بره بالا و در واقع همه اون در واقع اختلالاتی که اعتیاد میتونه در بدن ایجاد بکنه رو ورزش زیاد هم میتونه شبیه سازی بکنه،
نتیجه مطلوب حاصل نشه.
بله، پس اولیش این بود که ورزش با شدت متوسط انجام بشه حتما.
بله.
دومیش این بود که الان توصیه هایی که تو مقالات در واقع صورت گرفته اینه که ورزش تو مراحل اولیه ترک خیلی به ما کمک میکنه، یعنی اگر از همون ابتدا در واقع صورت بگیره ما نتایج خیلی بهتری رو حاصل میکنیم.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم دکتر افسانه بشرخواه. خب جناب آقای دکتر ایمان نظری روانشناس بالینی و روان درمانگر خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر با توجه به این که مراکز و نهادهای اجتماعی زیادی در کشور ما همکار و همسو هستن در خصوص بحث اعتیاد و درمان اعتیاد، نظر شما در همافزایی و هماندیشی این مجموعه نهادها و اثرگذاری انسجام اینا بر درمان اعتیاد در کشور به چه صورت است؟ چگونه پیش بینی میکنید نتایج حاصل از هماندیشی این مجموعه همکاری رو؟
بله، این خیلی سوال خوب و به جای از این بابت که گاهی اوقات این تلقی و این برداشت به وجود میاد که یک نگرش قوی یا اهتمام لازم در جهت مبارزه با اعتیاد یا خصوصا بحث درمان اعتیاد که موضوع ما هست وجود نداره و مطمئنن این سوال میتونه روشنسازی بکنه. ببینید دستگاه های متعددی توی زمینه درمان اعتیاد در کشور دارن فعالیت میکنن.
بله.
همونجوری که آقای دکتر براتی هم فرمودن که در واقع ارجح ترینشون وزارت بهداشت و دانشگاه های تابعه در استان ها هست و سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی های تابعه در استان های کشور، اینها متولی درمان اعتیاد و مجوز و در واقع هر مرکزی که در کشور داره فعالیت میکنه از قبل این دو تا دستگاه باید مجوز بگیره.
بله،
به جز این دو تا دستگاه، دستگاه های زیاد دیگه ای تو بحث درمان اعتیاد در کشور حضور دارن و فعالیت میکنن که همه اینها یک مرکزیتی دارن به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر. توی بله. ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس کمیته های تخصصی و ادارات کلی که وجود داره دستگاه های مرتبط جمع میشن و اون اجماعی که با هم دارن و دستور کارها و مصوباتی که لحاظ میشه همه در جهت سیاست گذاری های درمانی لازم در اعتیاد کشور هست. توی ستاد مواد مخدر در حوزه اداره کل درمان من فکر میکنم 23-24 تا دستگاه که مستقیم و غیر مستقیم توی درمان اعتیاد کشور نقش داره همه اینها اونجا جمع میشن و مطمئنن وجود یه همچین جایگاهی و در واقع نگاه این چنینی به اعتیاد کشور و این که اعتیاد رو ما یک بیماری قلمداد بکنیم که دستگاه های متعددی در درمان اون دخیل میشن
حضور پیدا میکنن، مداخله میکنن،
بله،
این مطمئنن چاره ساز هست. و برگردم به در واقع عنوان برنامه‌تون که روش‌های تجاری و تبلیغی که تو درمان اعتیاد وجود داره، مطمئنا هر چقدر اطلاعات درستی در زمینه درمان اعتیاد کشور در کشور وجود داشته باشه، هر چقدر مراکز درست‌تر اطلاع رسانی بشن و هر چقدر موضوع اعتیاد به عنوان یک بیماری و اعتیاد رو به عنوان یک بیماری قلمداد کردن،
بله،
مورد بس و توجه قرار بگیره، من مطمئنم که هم یک امر پیشگیرانه ثالثه و سوم خواهد بود و همین که از شیوع و اپیدمی اعتیاد مطمئناً پیشگیری خواهد شد و جلوگیری خواهد شد.
بسیار متشکرم. با توجه به اینکه کشور ما ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی بسیاری رو داره و نزدیک به 32 مرکز که شامل انجمن‌های علمی، نهادهای غیر دولتی، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، همچنین مجموعه‌های ملی دخیل در موضوع حمایت‌های اجتماعی برای درمان ترک اعتیاد در کشور هستن، همونطوری هم که جناب علی فرمودین آقای دکتر، ستاد مبارزه با مواد مخدر و یونیسف اخیراً یک توافقنامه‌ای رو در خصوص زمینه کاهش تقاضای مواد مخدر در میان کودکان و نوجوانان منعقد کرده. خانم دکتر، نظر شما در خصوص این همافزایی‌های علمی، با توجه به اینکه گفتگوی ما برنامه علمی هست، گفتمان علمی هست، نظر شما در خصوص اینکه این پژوهش‌ها، تولیدات علمی با هم لینک بشن و یافته‌ها با هم شیر بشن و بتونیم به یک گهواره علمی مناسبی برسیم در راستای درمان اعتیاد، در این خصوص نظرتون چی هست؟ خدمتتون هست.
خب در رابطه با ورزش و اعتیاد، اولش بگم که خب ورزش توی 4 قسمت نقش داره: یکی تو پیشگیری از اعتیاد، یکی تو درمان اعتیاد و در کاهش آسیب اعتیاد، و همینطور میتونیم درباره نقش منفی ورزش و فعالیت‌های بدنی نامناسب در شیوع اعتیاد هم نام ببریم.
بله.
تو درباره نقش ورزش در پیشگیری از اعتیاد، خب تاکید و توصیه در واقع فراوان شده بر گرایش کودکان و نوجوانان به انجام ورزش بیشتر و همینطور بازی‌های دست جمعی و بومی در مقابل بازی‌های انفرادی.
بله.
و به ویژه سرگرمی ها با بازی‌های رایانه‌ای. یه مطالعه‌ای در سال 2012 در واقع توسط تری توی مجله American Journal of Preventive Medicine در واقع اومده، که در واقع اومده از سال 1991 تا 2009 290 هزار نوجوانو تو مقطع راهنمایی و 364 هزار نوجوانو تو مقطع دبیرستان بررسی کرده. دیدن که در سطوح مختلف تحصیلی هرچه میزان فعالیت فیزیکی این افراد بیشتر بوده، میل کمتری به مصرف الکل، سیگار و ماریجوانا داشتن. همینطور بررسی کردن، دیدن که اونهایی که در واقع ورزش‌های تیمی شرکت می‌کردن، میزان استفاده از سیگار و ماریجوانا توشون باز به مراتب کمتر بوده. خب درباره نقش ورزش تو درمان اعتیاد، در واقع استفاده از ورزش در درمان اعتیاد در واقع میتونه با توجه به شیوه های درمانی که استفاده میشه، ویژگی های فردی و جسمی معتادا،
بله،
بیماری های زمینه ای که یک فرد معتاد میتونه داشته باشه در کنار اعتیاد، نوع مواد مصرفیش و شدت و اون مدتی که درگیر در واقع اعتیاد بوده در واقع متفاوت باشه. چند تا مطالعه در این زمینه صورت گرفته. یه مطالعه که ونگ و همکارانش در سال 2018 در روی 50 نفر 25 مورد و 25 کنترل انجام دادن که این افراد معتاد به متامفتامین بودن، مداخلات به شکل 12 هفته 3 جلسه در هفته، هر جلسه
مصرف دارویی داشتن.
بله.
بله.
بله. به شکل 12 هفته 3 جلسه در هفته ورزش حوازی رو با شدت متوسط براشون اجرا کردن.
بله.
و در واقع برای گروه کنترل درمان‌های معمول اعتیاد که می‌گرفتن بوده فقط. نتایج مطالعه نشون داده که گروهی که تحت مداخله ورزش بودن در مقایسه با گروه کنترل که هیچ درمانی غیر از درمان‌های معمولشون دریافت نمی‌کردن، بهبود خیلی چشمگیری تو میل به مصرف و کنترل در واقع روی خودشون داشتن. یه مطالعه هم در واقع ترایوت و همکارانشون انجام دادن روی 302 تا کیس که در واقع 302 نفر، 152 کیس و 150 تا کنترل که در واقع اینها معتاد به محرک ها و متانفتامین ها بودن. بله. مداخلات اینها به شکل 12 هفته 3 جلسه در هفته ورزش هوازی بوده و در واقع برای گروه کنترل هم آموزش بهشون دادن در حیطه سلامت فقط.